بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 20 رسیده بودیم به علت سوری. دیروز نکته هایی که در خصوص این فصل لازم بود عرض کردیم. دو تا بحث ایشون مطرح کرده، یکی در علت سوری، یکی در فرق بین طبیعت و صورت. اساسا مثلا حتی این بحث دوم هم مثلا جاش اینجا نیست، مثلا اونجایی که صورت رو معرفی میکنه باید طبیعت رو معرفی میکنه و نسبت صورت و طبیعت توضیح داده بشه، اصلا جاش اینجا نیست. اینجا فقط باید جنبه علیتیش تبیین بشه که اصلا از این حیث واقعا در این فصل چیزی مورد توجه قرار نگرفته. حالا در هر صورت ما بعد از اینکه مطلب اول فصل رو گذروندیم رسیدیم به مطلب دوم فصل. مطلب دوم فصل همین فرق بین صورت و طبیعته. ایشون برای این فرق روشن بشه اول اصطلاحات طبیعت رو معنا کردن. گفتن ما سه تا معنا برای طبیعت داریم: طبیعت به معنی مطلق ذات، طبیعت به معنی جزء ذات یعنی مقوم ذات، طبیعت به معنی جزء ذاتی که مبدع تحریک و تسکینه. طبیعت به این معنا سه تا معنا در نظر گرفتن. یعنی میبینید مثلا شما وقتی یک سنگ رو که در نظر، مثلا سنگ رو در نظر بگیرید، آب رو در نظر بگیرید، هوا رو در نظر بگیرید، این به دلیل نیستش که اشارات نمط اول دوم باید خونده بشه. اگه خوندید شما اونجا رو، خب خوندید اینجا. حالا این عناصر اربعه که در نظر میگیرن، میگن طبیعت هر یک از اینها اختزای یک موتن ویژه رو میکنه، درسته؟ طبیعت اونا، این طبیعت چیه؟ این طبیعت مبدع تحریک و تسکینه. مثلا اگر آب را شما در زیر زمین جای بدید، طبیعتش اختزا میکنه که از زیر زمین بیاد بالا، بر اساس نگاهی رو که در طبیعت قدیم بود. یا فرض کنید اگر یک مقدار خاک و سنگ را در هوا نگه دارید، وقتی ولش کردید، طبیعت خود درون سنگ اختزا میکنه که به طرف مرکز بره، به مثلا اون کلش بپیونده. خب وقتی به کلش پیوست، خود طبیعت سنگ اختزاء سکون داره، میگه همینجا من ساکن باشم. توجه کن این فضا مد نظر هستش. خب حالا بعد از اینکه این سه معنا روشن شد، ایشون میفرماد اطلاق اسم طبیعت بر معنای سوم، یعنی که الان مثلا معنای اول رو اگه معنای اصلی بگیریم، اطلاق طبیعت بر معنای سوم به اشتراک لفظیه، چنانچه اطلاق طبیعت بر معنای دوم هم به اشتراک لفظی هستش. ببینید ممکنه که شما یک معنای مشترک لغوی بین همینا پیدا بکنید، ولی از نظر اشتراک لفظی و معنوی در فنون باید اینا رو اشتراک لفظی حساب بکنیم. توجه کنید باید اینا رو به شکل اشتراک لفظی تلقی بکنیم. میفهمید چیزی که ما در سه معنای طبیعت گفتیم خیلی شبیه وضع امکانه. اگه در یاد داشته باشید، امکانم امکان عام داشتیم، امکان خاص داشتیم، امکان اخص داشتیم، و اطلاق واژه امکان بر این معانی به شکل اشتراک لفظی بوده. ببینید اینجا فل اسم داره، ولی اصلاح بکنید، فاسم یعنی فسم الطبیعه، فاسم الطبیعه متناول للمعنى الثالث من الجهات الثلاث بالاشتراك الثنائي. میفهمم این ثالث هم نیست، من الجهات الثلاثه، نه ثالث نیست. میفرماد پس اسم طبیعت در بر میگیره معنای سوم از این سه تا جهت را. سه تا جهت چی بود؟ یکی معنی ذات، یعنی مقوم ذات، یکی معنی مقوم ذاتی که مبدا تحریک باشه. اسم طبیعت در بر میگیره معنای سوم از این سه تا معنا را به اشتراک صنایع. اشتراک صنایع این اشتراک لفظی، اشتراک در صناعت مثلا فلسفه، یعنی لغوی، یعنی اشتراک به لحاظ صنعت فلسفه. خب میفرماد بل اشتراک صنایع للاسم، به حسب این للاسم ها جوری دیگه نباشه. بله؟ ببین عبارت رو درست بکنیم. فاسم و نه فل اسم، یا همون فسم و طبیعه متناول للمعنى الثالث من الجهات الثلاث بالاشتراک صنائی للاسم، یعنی به شکل اشتراک لفظی که برای اسم طبیعت هستش به معنای سوم اطلاق میشه. صناعی یعنی همون اشتراک لفظی تو صناعت فلسفه. مثلا به لحاظ صناعت فلسفه این اشتراک لفظیه، راجع کردید؟ و میفرماد ولسانی، اصلاح کنیم، ولسانی من الجهتین کذالک، یعنی اسم طبیعت متناول معنای دوم هست من الجهتین، از اون دو جهت باقی مونده، یعنی جهت اول و جهت دوم، کذالک باز به اشتراک در واقع لفظی در صناعت فلسفه. کلفظ الامکان، مثل لفظ امکان، این کلفظ الامکان رو هم بگیرید برای اینکه ما امکان سه معنا داره، معنای عام، معنای خاص، معنای اخص، هم به این بگیرید که اطلاق معنای امکان بر معنای سوم و دوم به اشتراک لفظی هستش، با اینکه تو همون بحث امکان اگه توجه بکنید میشه باید یک قدر مشترک لغوی در آورد، ولی از منظر صناعت فلسفه اینا اصطلاحات مختلفه و اشتراک لفظی داره. تو همون بدایی و نایی هم توضیح داده شده که اشتراکشون اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظیه. بله؟ من جهتن، جهتن این دو جهت اول باقی مونده، چون جهت ثالث رو بحث کرد، این جهت ثالث این همون سه تا معنایی که گفتیم، گفت که نسبت به معنای سوم اینجوریه، بعد از اون دو جهت لسانی من جهتن که باقی مونده هم به نحو اشتراک لفظی، کذالک یعنی بل اشتراک صناعی للاسم کلفظ الامکان. خب حالا نگاه بفرمایید، ما برای اینکه تفاوت بین صورت و طبیعت را برسانیم، صورت و طبیعت رو برسونیم، من یه نکته اینجا عرض بکنم، از این فاسم و طبیعه متناول للمعنى الثالث من الجهات الثلاث تا این که لفظ الامکان را هم حاشیه‌هایی که وجود داره هم شرح‌هایی که وجود داره یه معنای متفاوتی با اونچه که بنده عرض کردم گفتن، مراجعه بفرمایید در اونها. من نج تلاش کردم اون معنا رو دریافت نکردم از این لفظ، توجه کردید؟ بنده همینجوری که الان عرض کردم فهمیدم. حالا ایشون نگفت که ما میخواییم فرق بین صورت و طبیعت رو توضیح بدیم، اول برگشت معانی طبیعت رو توضیح داد. خب حالا که معانی طبیعت روشن شد، روشن شد که سه تا معنا ما برای طبیعت داریم، حالا بیاییم در خصوص مقایسه صورت با طبیعت بحث رو به پیش ببریم. خب صورت چیه؟ صورت میگه ما معناش قبلا گفتیم، صورت یعنی همونی که شی به او چی میشه؟ بالفعل میشه. پس طبیعت معانیشو فهمیدیم، صورت هم که قبلا معناشو فهمیدیم، حالا بریم با هم دیگه مقایسه بکنیم. میفهمد و اما صوره فکما علمت هی الجزء الذی یکون به شی بالفعل، صورت چنانچه در سطرهای قبل و در اول همین فصل روشن شد جزئی هستش که به وسیله اون جز شی بالفعل میشه و فعلیت پیدا میکنه. خب حالا اون معنای عام و خاص اون فضا رو در جای خودش توجه داشته باشید. سوال میکنیم این صورت با معنایی که مطرح کردید آیا عین طبیعت یا غیر طبیعت؟ اولا توجه داشته باشید منظورشون از طبیعت من بعد که بحث میکنه معنای سومه، یعنی معنای اول طبیعت که مطلق ذاته، چون معنای اول دیگه اصلا مقایسه کردنی نیست، بی معناست، توجه کردید؟ چون طبیعت تو معنای اول انقدر دارش وسیع شد که خیلی واضحه نسبتش با صورت چجوری باید در نظر گرفته بشه، صورت مثلا به معنایی که در نظر گرفتیم. و به معنای دوم هم که اگه شما لحاظ بکنید که جزء مقوم، بازم چون شما گفتید جزئی که خیلی روشنه، معنای دوم هم همین جزء مقومه. مگه اینکه حالا بگیم که جزء مقوم حتما باید مثلا ذاتی باشه، یعنی مثلا جوهری باشه و این حرفا، بازم میشه نسبتاش توضیح داد، ولی عمدتاً اینجا مد نظر معنای سوم طبیعته، توجه کنید. حالا الان خیلی شفاف نیست، ولی ممکنه که برخی از مثلا تبیین ها ما رو بکشونه که همون صورت به معنی دوم مد نظره، ولی ایشون هیچ توضیحی در این خصوص ندادن. حالا نگاه بکنید معنای سوم چی شد؟ جزء مقومی که مبدع تحریک و تسکینه. الان ما میخوام صورت رو مقایسه با این بکنیم. ایشون میفرماد تا ساعت این مقایسه میکنه مقایسه، چون صورت خیلی اطلاعات، چون صورت همش در حوزه‌ای که مبدع تحریک و تسکین داریم که نیستش که مثلا صورت نفس، صورت نمیدونم مفارقات، توجه کردید؟ ما الان این در واقع محدوده مقایسش کجاست؟ صورت در حوزه‌ای که طبیعت به این معنا داریم. طبیعت به معنای مبدع تحریک و تسکین فقط تو عالم ماده مطرحه، الان فقط داره صورت رو مقایسه میکنه در این حوزه با طبیعت. چی گفته؟ گفته در بساط صورت همون طبیعته، ذاتن همون طبیعته، فقط اعتباراً فرق میکنه. بساط منظورش چیه؟ آب این اینا رو خب با توضیح بده انسان، یعنی ولی مثلا حساب میکنه که ما این توجه داریم. خب من بسایت قبلی هم که نبود اصلا، بسایت اتفاقا ایده میره به در ماده صورت، نه بسایت منظوری همین عناصر اربعه است، توجه کردید؟ یعنی آب و خاک و هوا و آتش. میفرما در این چهار عنصر صورت و طبیعت ذاتا یک چیزن، فقط اعتبارن فرق میکنن. اعتبارن یعنی چی فرق میکنن؟ اگر از منظر، اگر این جزئی که الان میخواد بگید هم صورت است هم طبیعت هستش، از منظری که داره علت فاعلی میشه برای ماده و علت صوری میشه برای اون نوع مرکب لحاظ بکنید، این رو میگید صورت. اما اگر از منظری که مبدع تحریک و تسکین میخواد بشه، اینو بهش میگید چی؟ طبیعت. یک چیزه، اعتباراً فرق میکنه. پس در بساط صورت همون طبیعت هستش، طبیعت همون صورت است، فقط اعتباراً فرق میکنه. اما در مرکبات چی؟ من اصل به بحث رو میگم ولی میخوام بخش زیاد رو ببریم تو پاورقی و اصلش هم همین هستش که اینجا تر نشه، توجه کردی؟ اصل بحث این بود که هیچ یک از این بحث اینجا مطرح نشه، چون این بحث نیست که اینجا این با تو مثلا جلد در واقع 4 و 5 اونجایی که مبحث ماده و صورت و اینها میاد. بله بله همش ناظر به اونجاست، توجه کردی؟ ناظر به اونجاست. بله بله تو همون کلمه همه اونجا هست، تو آثار پیشینیان همه اینا هست. اون چی که ایشون در این فصل اضافه کرد را عرض خواهم کرد که در کدوم قسمت هاست. نه نه، مثلا ما میگیم طبیعت عدم، توجه کردی؟ مثلا میگیم طبیعت عقل اول چیه، توجه؟ یعنی حقیقت عقل اول چیه مراد؟ میتونیم بگیم یعنی طبیعت یه اطلاق عام داره به معنی ذات، هر ذاتی هر چی باشه، توجه کردید؟ همین اصطلاحاتی که مطرح کردم. حالا نگاه بفرمایید، ایشون میفرماد در مرکبات صورت با طبیعت فرق، منظور از صورت یعنی صورتی که این حقیقت مرکب داره، نه صورهایی رو که در درون او به نوعه. حالا ما میگیم اندماجی به حسب ادبیات صدرا، منظور این نیست، اون صورتی که مرکب رو مرکب میکنه. صورت غیر از طبیعته، منظور از طبیعت در اینجا چیه؟ مبدع تحریک و تسکین طبیعی. اگر شما در مرکبات دنبال این هستید که طبیعت و این مبدع تحریک و تسکین رو ببینید و بعد صورت رو مشاهده بکنید، صورت غیر از او هستش. خیلی اینجا حرف میشه و زد و من به حسب اینکه این عبارت اینجا حل و فصل بشه من الان دارم عرض میکنم. مثلا نگاه بکنید، الان انسان به لحاظ مبدعیت تحریک و تسکینش از چه منظر نگاه کرده؟ مثلا نگاه کنید، اگه شما انسان رو که یک مرکبه بیارید یه خورده تو هوا نگهدارید، این چه حالتی پیدا میکنه؟ خب مثلا میاد پایین دیگه، چون غلبه با چیه؟ عنصر تراب و یعنی اون چیزی که اقتضاء تحریک و تسکین در مرکبات مثل مثلا فرض کنید که موالید ثلاث داره، در مثل معدنیات و نباتات و حیوانات و اینها داره، همون طبیعتی است که در عناصر وجود داره. بله ممکنه به لحاظ امتزاج‌ها و نسبت‌هایی که قرار گرفته یکم متفاوت باشه، ولی باز همونها داره عمل می‌کنه، نه اونی که مرکب را مرکب کرده. مثلا اونی که مرکب را مرکب کرده مثلا صورت نباتی، اصلا صورت نباتی اقتضاء موضع خاصی در طبیعت نداره، صورت نباتی اقتضاعات خاص خود تولید مثل می‌خواد، تغذیه داره، دنبال تغذیه است، دنبال تولید مثل، دنبال بحث خودشه. صورت نباتی اقتضاعات خاص خودشو داره، بحث تحریک و تسکین برمیگرده به همون عناصر موجود در او، توجه کردید؟ یعنی یه چیز اینجاست که صورت با طبیعت تفاوت پیدا میکنه. یا خود موضع سرات مثل معدنیات، مثلا معدنیات اگر موضع خاصی رو در مثلا اقتضاع میکنه، باز به حسب همون عناصر اربعه‌ای که درش وجود داره هست، نه به حسب ترکیب صورت معدنی. صورت معدنی از این منظر اقتضا نداره. صورت معدنی اقتضای چی رو داره؟ مثلا اقتضای، الان ما مثلا به حسب شناختی داریم، مثلا اقتضای فرض کنید که اون چی در باب معدنیات مثلا نکته‌ای رو که مطرح میکنن، حافظ مزاج، مزاجم البته اینجا حافظ مزاج معدنی بودن، همین اقتضای تحریک و تسکین برمیگرده به عناصر اربعه ای که درشون موجوده. چون در نباتات هم اینجوریه، مثلا در نباتات یعنی صورت نباتی اقتضای تحریک و تسکین نداره، صورت نباتی اقتضای چی داره؟ تولید مثل. اینها اینجا مشخص میشه که منظورش از تحریک و تسکین چیه. تحریک و تسکین به حسب
اون معیاری که کی در مرکز باشه، کی در نمیدونم لایه بعدی باشه، کی در لایه بعدی باشه، اون مد نظره. ولی خب یک تحریک های ویژه و خاصی مطرح هستش که اتفاقا نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی اونا اقتضاشو میکنه، منظورش اون نیست. توجه کرده؟ یعنی منظور تحریک و تسکین طبیعی مد نظرشه. نه هیچ فرقی نداره. یعنی شما مثلا الان بدن ما چرا به زمین چسبیده؟ چرا رو هوا نمیره؟ توجه کردی؟ نه هیچ فرقی. نه میدونم یه چیز جدیدی شده. اون لذایشون میگه صورتش متفاوت با طبیعتشه. شما یه طبیعت به چی معنا کردید؟ طبیعت اقتضای تحریک و تسکین طبیعی. اینجوری معنا کردید دیگه. طبیعت اصلا این معنا کردید. اگر طبیعت به معنای مبدأ تحریک و تسکین طبیعیه، در مرکبات صورت حقیقی که اون شی رو اون شی کرده متفاوت است با اون چیزی که اقتضاء تحریک و تسکین طبیعی داره. اون اتفاقا چیه؟ همون عناصری که درش موجود هستش. یعنی صورت ترکیبی این اقتضاء رو نداره ها. توجه بکنید مثلا
ترکیب شدن
مزاج اداسه
تو صورت جدید
افاضه
شد.
نه حالا این توجه داشته، یه بحث سختی اینجا در گرفته، در خصوص این که یه بحث سختی در گرفته که آیا عناصر در مزاجها هویتشون رو از دست میدن و یه چیز دیگه تشکیل میشه، یا نه با حفظ هویت خودشون یک صورت جدید افاضه میشه. این بحث مفصل در میان این آقایون بوده. توجه کردید؟ در فضای مشام، در فضای حکمت متعالی هم چی شده؟ مطرح شده. حتی اگر بگید صورت جدید شکل داده، سوال ما اینه که آیا به نحو ترکیب حقیقی که این عناصر در این صورت مرکبه اخیر اتفاق افتاده، این هستش که اقتضای تحریک و تسکین داره یا نه؟ اونی که این مرکب رو مرکب کرده؟ میگیم نه، اونی که مرکب رو مرکب کرده اقتضای اینو نداره. توجه کنید؟ یعنی باز همین عناصر اربعه به معنای اینکه فروع ما رو داریم بر اساس مبانی صدر حرف میزنیم، حتی اون حرف رو نزنیم، چون اونا خیلی اصلا به نام وسیع معتقدن که عناصر اربعه هویتشون حفظ میکنن. توجه کردید؟ و صورت جدید داره افاضه میشه. توجه کرد؟ اون یه بحث دیگه است. اگر اون رو قائل نشیم، بگیم صورت جدید به نحو اندماجی در خودش داره و به نحو انبساطی همه اینا فروع او هستن، چه چیزی اقتضای تحریک و تسکین طبیعی میکنه؟ بازم عناصر. یعنی نه به عنوان اون فصل اخیر که اون شی رو اون شی کرده، اون اقتضاعات چیز دیگری رو داره. توجه کردیم؟ ببین بس عبارت رو بکنیم. درسته، اما آثار اگر به فصل اخیر نسبت داده میشه، آیا به این معنا که این شی انسانه یا به این معنا که این شی جماده؟ یعنی انسان بما انهو جمادان، بما انهو مثلا آبه، بما انهو خاکه، این اقتضا رو داره؟ بله، این بما انهو این جهت در خود انسانیت هست. ولی آیا انسان بما انهو خاک این اقتضا رو داره؟ یا بما انهو انسانون مثلا قوه عقلانیش این اقتضا رو داره؟ نه، از اون جهت که این جنبه رو داره این اقتضا رو داره. و اما المرکبات فانها لا توجد بالفعل. میفرماد و اما المرکب، بس نخوندیم؟ من نه من فکر کنم توضیح فقط دادیم. و اما الصوره فكما علمت هي الجزء الذي يكون به الشيء بالفعل وهي نفس الطبيعه. یعنی صورت همون طبیعت فعل بساید. بساید از منظور چی؟ عناصر. این همون طبیعتی در بساید به حسب ذات. یعنی ذاتن یک چیزه ولی اعتبارا با هم دیگه چی؟ متفاوت هستش و فرق میکنه. میفرماد و غیرها بالاعتبار، یعنی غیرها رو بزنید به غیر طبیعت. نفس طبیعت از در بساید بحث به ذات و غیر اون هستش به اعتبار. به اعتبار الان خودش توضیح میده، لان العنصر البسيط کلما، این روشن میکنه که منظور از اون بساید چیه. به خاطر اینکه عنصر بسیط مثل آب مثلا، لان العنصر البسيط کلما مثلا جزءه السوری بالقياس الى تقویم نوع صورتان، اون جزء سوریش در مقایسه با تقویم نوع صورته، یعنی علت سوریه، چنانچه در مقایسه با ماده چیه؟ علت فاعلی او هستش و صورت ماده به حساب میاد. و بالقیاس الی کونه مبدعا للآثار الملائمه مثل البرودت و رطوبت طبیعت، و در مقایسه با اینکه مبدا یک سری آثار ملایم هستش، ای کاش که در اینجا چی می آوردن، همون که در توضیح آوردیم، چون ایشون طبیعت رو چی معنا کرد در بحث قبلی، ایشون فهمودن والاخص المقوم الذي هو المبدا الاول للتحریک و تسکین. توجه کردید؟ بله، یک معنا از این کاری که ایشون کرده الان بحث واژگان شناسی بحث قبل ما رو یه مقداری مخدوش کرده. اگه منظورتون مبدئیت آثار، اون یک اصطلاح عام هستش که تازه مبدأ تحریک و تسکین تو دلشه. شما فرض کردید که معنای سوم چیه؟ مبدئیت تحریک و تسکین طبیعیه. اینجا باز برده روی مبدئیت نسبت به آثار دیگر. بله، واسه بحث فقط تو آثار مادیه و بالقیاس الی کونی مبدأً للآثار الملائمه مثل البرود و رطوبت طبیعت. پس این نکته رو ملاحظه داشته باشید. به نظر من یک چالشی است که در این متنه، یعنی عدم توازن. درسته اگه این کارو بکنیم، ما اتفاقا یک معنای دیگری برای طبیعت باید مطرح بکنیم، باز یک معنای دیگری برای طبیعت مطرح بکنیم که بحث همون بحثی که مبدئیت حرکت و تسکینه. توجه کن این کاری که ایشون کرده مقداری به لحاظ عبارت چالش به وجود آورده، ولی اصل بحث همونه که عرض کردم. و اما المرکبات چی؟ اما در مرکبات صورت‌ها عین طبیعت نیستن. توجه کردید؟ میفرماد و اما المرکبات، مرکبات که میگه اینا موالید ثلاث، یعنی معدنیات، نباتات و حیوانات. و اما المرکبات فانها لا توجد بالفعل به سبب طبیعه بالمعنى الثالث. خب به معنای ثالث رو شما قبلا مبدأ تحریک و تسکین مطرح کردید، الان یه دفعه تو اون مثال بالا چی آوردید؟ رطوبت. فقط بس اون رطوبت، برودت رطوبت هم نیست و یبوست و الان انواع چیزهای ترکیبی، آثار ترکیبی اصلا نباید اون رو مطرح بکنه. یک چالش اینجا به لازمت وجود داره، نیازی همون بحثی که عرض کردیم، این همون توضیحی که در خارج گفتیم. و اما المرکبات فإنها لا توجد بالفعل. چرا گفتی فإنها لا توجد بالفعل؟ یعنی میخواد بگه صورتش همون طبیعت نیست، صورت همونی هست که شی به حسب او بالفعل میشه. میگه نگاه کنید، و اما المرکبات فانها لا توجد بالفعل، یعنی بالفعل نمیشود به حسب طبیعت به معنای سوم. چرا میگه به معنای سوم؟ چون محل مقایسه همینه. اون دو معنا خب اتفاقا اون معنای اولو بگیرید که میتونید بگید همون طبیعت، اشکال نداره، چون طبیعت به معنای اول خیلی عام و مطلقه. و اما المرکبات فانها لا توجد بالفعل به سبب طبیعت به معنای ثالث، بل به سبب صورت اخرى يرد عليها من المبدا الفياز به حسب فطرت انسانیه. بلکه به حسب چی مرکب؟ مرکب میشه به سبب صورت دیگری که وارد میشود بر این مرکبات از ناحیه مبدا فياز. این صورت به نظر از واهب الصور میاد، به حسب خلقت دومی که پیدا میکنه در اثر آمادگیایی که این شی از منظر قابلیت ها و امتزاج و مزاج و اینها که پیدا میکنه، یک صورت جدیدی از عالم بالا برش افاضه میشه. چه چیزی این مرکب رو مرکب کرده؟ به حسب این صورت، صورتی که میاد، این صورت غیر از طبیعته. فلا جرم کانت صور و حد ترکیبیه مغایرتن لطبایه ها، یعنی به معنی سوم. پس قطعا صور اینها برمیگرده به مرکبات، صور مرکبات که صور ترکیبی هستن، این مغایر با طبایع این مرکبات هستش. منظور طبایع چیه؟ اون طبیعتی که اختزای تحریک و تسکین طبیعی داره. این همه عرض کردم در مرکبات تحریک و تسکین طبیعی به اختزای عناصر موجود در او صورت میگیره، نه به لحاظ اون صورت اخیره‌ای که معدن رو معدن میکنه یا نبات رو نبات میکنه یا انسان رو انسان میکنه مثلا یا حیوان رو حیوان میکنه. از این فئن قلت ما به عنوان پاورقی تلقی میمونم تا آخر فصل. در اینجا یه اشکال جواب مطرح میشه. اول تحقیقات رو از بستر مطالعه آثار ابن سینا شروع میکنه، ولی بعدن آرام آرام مباحث رو به طرف دیدگاه خودش میبره. این مباحثی است که از یه جا چون بعد وارد بحث‌های نفس اینا میشه، مرتبط با بحث‌های نفس، مثلا اینجا با ترکیب حقیقی، ترکیب‌های غیر حقیقی، با بحث ماده و صورت، ارتباط صور با یکدیگر، بحث نفس، خود صورت نفس نسبت به حقایق مادون خودش چه وضعیتی داره، اینا یعنی پرسش در واقع از یه جهت برگشته روی اون صورت ترکیبیه. این که صورت ترکیبیه غیر از مسئله مبدأ تحریک طبیعی و تسکین طبیعی است، این تمامه.
این فعن غلط و غلط ما رو به یک حوزه دیگری میبره. تمام این فضاها رو ما به عنوان در واقع پاورقی تلقی میکنیم، دوستان ببینن دست کم خود متن رو دو سه بار بخونن که براشون حل بشه. بهترش اینه که شما مثلا فرض کنید که اگه شرحی حاشیه‌ای در این قسمت هست، مثلا رقیق مخدوم اینها، ملاحظه بفرمایید، اونجا رو نگاه بکنید اگه ابهاماتی باقی مونده، ولی خود متن رو دست کم دو سه دور بخونید. اگه خواستید نمایه بردارید نکته براتون، چند تا مبحث مهم و جالب در ارتباط با نفس در اینجا مطرح شده، اینا رو باید دوستان، ولی اینا مفصل ترش در جلد 8 میاد. توجه کردید؟ گاز اون یک نیشه قلم، یه تعبیر در اینجا خیلی مفید و جالب به نظر میرسه که با دونه‌ها رو مد نظر داشته باشین. خط چند؟ نه الان اینجا من یه خطکشی هایی کردم، توجه کردید؟ ولی این خطکشی ها کامل نیستش، باید ملاحظه بفرمایید، همش رو باید ملاحظه بفرمایید. خب از فصل 21 به بعد تا فصل 24 چنانچه قبلا عرض کردیم وارد قسم چهارم از علت میشه که علت غایی باشه. یعنی ما علت فاعلی، علت مادی، علت سوری رو بحث کردیم، الان وارد علت غایی میشیم. در بحث علت، اصلا خود بحث علت غایی جزو بهترین مباحث فلسفه هستش و از جمله تاثیرگذارترین بحث ها در امتدادهای فلسفه هست. من نمیخوام مفصل وارد بشیم، اگر خواستیم مثلا یه جنبندی آخرش داشته باشیم این کار رو خواهیم کرد، ولی در امتدادهای فلسفه هم بحث علت غایی بسیار مؤثره. این بسیار رو با تأکید چند مرتبه شما ملحوظ داشته باشید که بهش توجه کنید. فی حد نفس هم از بحث بسیار شریف فلسفه و حکمت هستش که الان به پاره ای از مباحثش ما برخورد خواهیم کرد. عمدتاً در اینجا صدر المتعلین ناظر به مباحث الهیات شفا و مباحث مشرقیه هستش. از تحصیل اینا رو آورده، بخشایی هم در مثلا کنه ناظر به کلمات شیخ اشراق هم هست، ولی در مثلا فصل 5 مقاله 6 الهیات شفا در این قسمت که الان شروع میکنیم در کتاب التحصیل جلد اول از صفحه 526 شروع میشه، ولی خیلی ادامه پیدا میکنه. در 12 فصل مباحث علت غایی رو در 12 فصل جناب فخر رازی مطرح کرده. فخر رازی واقعا شما مباحث مشرقیش نگاه بکنید، به لحاظ بست مباحث و عنوان گذاری فصول و تفکیک عناوین واقعا کارهای عالی کرده که این بی خود نیستش که اینقدر جناب صدر المتعلین در کتابش ناظر به مباحث مشرقی است. به لحاظ محتوا ممکنه که درگیر باشه و حتما هم درگیر هستش، ولی همین طراحی ها در برخی از عناوین واقعا کارهای ابتکاری ایشون هستش، یعنی عنوان های کاملا ابتکاری جناب فخر رازی مطرح کرده. در التحصیل هم صفحه 534 اگر ملحوظ بدارید و چند صفحه بعدش این مباحث مطرح شده. در هر صورت ایشون ابتداءً یک بله در کل این چند فصل، ولی مثلا شما مباحث مشرقی 12 فصل پرداختی که اتفاقا خیلی تلخیص هم کرده جناب، تلخیص کرده، ادغام کرده جناب ملا صدرا مباحث رو در هم دیگر تا به این سطح در اومده. الان ما 4 فصل در بحث غایت داریم. اولین بحثی که ایشون در باب غایت مطرح کرده یک مبحث اجمالی، بحث اجمالی در خصوص علت غایی هستش. خودشون میفرماد این مجمله و من میخوام در فصول بعدی اینا رو تفصیل بدم. توجه کردید؟ در فصول بعدی اینو تفصیل بدم. اون چیزی که به نحو اجمالی در فصل 21 مطرح شده این هستش که اصلا غایت یعنی مال اجل الفعل. توجه کردید؟ غایت عبارت است از چیزی که فعل برای او انجام می شود. مال اجل شیشون میگه، ولی منظور فعله. حالا این فعل اهم از اینی که حرکت باشد یا حرکت نباشد، مال اجل فعل همون غایت هسته. کارهای خیلی خوبی است. حالا صدر المتعلین ناظر به این آثار و کتب هست، در برخی از بخشا مباحث در سطح همون حکمت مشا مطرح میشه، ولی ارتقای خوبی هم ایشون داده. مثلا از جمله یکی از ارتقای خیلی جالبی که میده تفکیکی بین غایت و علت غایی که اغلب ازش غفلت میکنن، حتی در بدایه و نهایه هم شما میبینید غفلت از بحث تفکیک غایت و علت غایی شده. و یعنی این نکته رو که جناب صدرا مطرح کرده خیلی خوب بود که در بدایه و نهایه منعکس میشد تا جلوی پاره‌ای از اشکالات رو بگیره. حالا در هر صورت ایشون میفرماد که فصلان فلغایه و ماغیل فیها و اون چی که درش گفتی اصلا خود همین و ماغیل فیها باز در صفحه 270 داره که میگه اون چی که من آوردم در کتب قوم بوده و من آوردم. البته در صفحه 270 میگه ولی در لابلام خیلی بحث خودش هم آورده، اون چی که الان در ذهن من هستش توجه کردید بحث خودش هم آورده، ولی در اصل کاملا ناظر به آثار قوم هستش و این مباحث رو داره مطرح میکنه. فلغایه و ماغیل فیها اما الغایه فهیه ما لعجلهی یکون و شی، اون چیزیست که شی به خاطر او تکوّم پیدا میکنه، یکون و شی یعنی ما لعجله الفعل، اون چیزی که فعل به خاطر او انجام میشه. کما علم تو سابقا، چنانچه قبلا اونجایی رو که نمید فصل اول بود اونجایی که این علل اربع رو داشتن توضیح میدادن همونجا بحث غایت رو فی الجمله معنا کردن. حالا بله بله دیگه معلول این فعل بگیم که دور فعل و معلول فعل خداست دیگه. میگم شی که میگه مثلا خود خدا رو هم کنه میخواد بگیره، توجه که اینجوری که نیستش، که منظور ما حوزه معلوله، همون فعل منظوره، توجه کردید؟ یا فعل خدا یا فعل بله همه چیز دیگه، همه فعل مطلق دیگه. فعل وقتی مطلق اینه معلولم که گفتید، معلول از اونجاست که فعل یک فاعله مسئله غایت شکل میگیره. بله همه جا، همه جا مطرح. نه دیگه فعل هم هست دیگه فعل. نه خود صندلی که فعل ما نیستش که، در وجه که صندلی فعل چندین چیزه. حالا در اصلت شی که چرا ولی منظور اون فعل هستش. اما الغایه فهیه ما لعجله یکون و شی کما علم تو سابقا. حالا ایشون میفرماد که اینی رو که ما به عنوان غایت در نظر میگیریم چهار حالت داره، اون چی که در اینجا گفته میشه. یکی این که غایت خود فاعل باشه، نفس فاعل غایت از فعل باشه، که انشالله این بحث هم در ادامه خواهد اومد و بیشترش در مثلا جلد 7 و اینا مفصل باز در اونجا میاد. ببین غایت برخی از افعال خود فاعل، نفس فاعل، گلشون مثال هم میزن. این یک مدل. مدل دیگه این است که غایت برخی از افعال حالتی در فاعله، نه خود فاعل، حالتی در فاعله. اینا رو تصویر مونده توضیح میدیم. غایت برخی از چیزها برمیگرده به غیر فاعل در یک شیء دیگر، که اون شیء دیگر گاز قد قابله. پس سومین حالت اینه که غایت یعنی ما لعجل الفعل برمیگرده به قابل، نه به حوزه فاعل. این حالا سوم. حالا چهارم این هستش که غایت در یک شیء سومی، نه فاعل نه قابل، در یک شیء سومی وجود داره. غایت یعنی ما لعجل الفعل. پس ما لعید الفعل گاهی اوقات نفس فاعله، گاهی اوقات حالتی در فاعله، گاهی اوقات ویژگی در قابله، گاهی اوقات مسئله ای در شیء ثالث، نه فاعل نه قابل هست. اینا رو توضیح میده و مثال میزنه. میفرماد وهیه یعنی این غایت قد تکونو نفس الفاعل کالفاعل الاول تعالی. مثلا حق سبحانه و تعالی غایت افعالش، یعنی چرا این فعل انجام میده؟ به خاطر خودش، نه به خاطر نقطه‌ای در خودش، به خاطر خودش. توجه کردی؟ چون اونجا همه ویژگی‌ها عین خود فاعل هستش. وقت تکون، این حالت اول بود، حالت دوم. وقت تکون شیئا آخر فی نفسه، گاهی اوقات نه، نه به خاطر خود فاعل، بلکه به خاطر یک حالتی در فاعل، ویژگی‌ای در فی نفسه، این فی نفس فاعل. وقد تکون شیئا آخر فی نفسه غیر خارج عنها، عنها رو بزنید به نفس فاعل، غیر خارج از نفس فاعل. مثل چی؟ کالفرح بالغلبه. مثلا انسان میخواد غالب بشه بر خصم خودش، برای چی؟ برای اینکه خوشحال بشه، لذت میخواد ببره. اینجا چیه؟ اینجا برمیگرده به یک حالتی در خودش. این خیلی فرق میکنه با قبلی ها. قبلی میگه چون منم این کار رو میکنم، اینجا میگه نه چون میخوام لذت ببرم این کار رو میکنم. خیلی فرق میکنه. این دومی. و اما سومی، وقت تکونو فی شیء غیر الفاعل، گاهی اوقات اون غایته در شیء غیر از فاعل. چون دو مدل قبلی هر دو در حوزه فاعل بود، این در حوزه غیر فاعله. حالا اینی که در حوزه غیر فاعله، سواء کانت فی القابل، که این قسم سوم رو درست میکنه، در قابله. مثل چی؟ که تمامات الحرکات التي تستر عن رویه او طبیعه، مثل تمامهای حرکاتی که این حرکات صادر میشوند یا از روی رویه و فکر رو، یعنی با فکر و رویه پشتشه، یا نه به حرکت طبیعی هستش. تمامات حرکات یعنی چی؟ اون نقطه‌های پایانی حرکات،
اصلا غایت بسیاری از افعال ما ینتهی الیه الحرکه هست، یعنی ما لعجله الفعل همون ما ینتهی الیه الحرکه هست، همونی که حرکت بهش منتهی میشه، مثلا رسیدن به فلانجا مثلا، توجه کردید؟ اینجوری حالا میخواد رویه‌ای باشه، یعنی مثل انسان و حیوانات و اینها، میخواد نه طبیعی باشه مثل همین حرکات طبیعی که در عناصر و اینها هست، او فی شیء ثالث، یا نه این غایته در یک شیء دیگری، این شیء دیگری یعنی چی؟ فی شیء ثالث یعنی چی؟ نه فاعل نه قابل، در یک شیء دیگری باشه، مثل چی؟ کمن یفعل شیئا لرضا فلان، مثل یک کاری انجام میده برای اینکه دیگری خوشحال بشه. ببینید وقتی یک کاری انجام میده برای اینکه دیگری خوشحال بشه، البته خودش توضیح میده، این نافی غایت به معنای حالتی در فاعل نیست، ممکنه اونم باشه، توجه کردید؟ نافی غایت به شکلی که در قابل باشم نیست، شما ممکنه اونم باشه، ولی الان داره چه چیزی رو در نظر داره؟ غایت به معنی رضایت یک شیء دیگر رو داره مد نظر قرار میده. بالعرض یا بگیم غایت های متوسط، اون غایت نهاییش مثلا فرض کنید چی باشه؟ ممکنه حتی نهاییشون نباشه، ممکنه غایت نهاییش بگید خودش خوشحال بشه، اون خوشحال، وقتی اون خوشحال میشه خودش خوشحال میشه، گاهی اوقات نه، ممکنه خودش هم خوشحال بشه ولی نهایتش اینه که اون مثلا خوشحال بشه. میفرماد او فی شیء ثالث که من یفعل شیئا لرضا فلان فیکون رضا فلان غایتا خارجتا عن الفاعل والقابل، رضایت فلانی یه غایتی خارج از فاعل و قابله، و ان کان الفرح بذلک الرضا ایضا غایت اخرى، غایت اخرى، درستش کنیم، هر چند فرح به این رضا، یعنی اون که خوشحال میشه ما یه خوشحالی پیدا میکنیم، یه لذتی در درون میبریم، این یه غایت دیگه است. یعنی ما اگه بررسی بکنیم ممکن در یک جا هر چند مدل غایتی گفتیم درش وجود داشته باشه، و ان کان الفرح بذلک الرضا ایضا غایت اخرى، این کاش که اونم میگفت نهایت اون فعل هم چی، یه غایت دیگه استش. حالا و هاذا مجملان، اینی که ما گفتیم یه چیز سربسته در غایته و باید تفسیرش بدیم، و هاذا مجملان یحتاج الى تفسیر، تفسیر کجا مطرح شد؟ در فصل 22. فصل 22 یه فصل بسیار مفصلیه که در واقع اینجور الان به نظرم میرسه که فصول متعددی که فخر رازی گفته بسیار رو همه رو در اینجا در این یک فصل مطرح کرده. بله قابل مثلا اون مثلا فرض کنید که اون انسان، توجه کردید؟ یا مثلا اون سنگ، اونو میگیم قابل، مثلا اون هسته خرما، اون قابل، بس یه انواع حرکات داره. بله بله، هسته خرما که میشه اون درخت خرما، توجه کردید؟ یا مثلا حرکت عینی باشه، یعنی رسیدن این سنگ به فلان جا، مثلا این بدن ما به فلان جا، یا هر چیز دیگر. در فصل 22 ابتدایشون میفرماد شی یک علل درون ماهوی داره، یک علل وجودی داره. این بحث اصلا روشنه که مثلا ماده و صورت میشه علل ماهوی شی، فاعل و غایت میشه علل وجودی شی، که اونا ماهیت شی رو تعیین میکنن، اینم چی؟ وجود شی رو تعیین میکنن. خب ایشون میفرماد که در سه تا از این علت ها شک و تردید وجود نداره. یکی در کجا؟ یکی در علت مادی، دومی در علت سوری، و سومی در علت فاعلی. البته شک و تردید هست و ایشون میگه اغلب شک و تردید در این سه تا نیست، ولی در علت غایی شک و تردید وجود داره. این شک و تردید در علت غایی از چهار ناحیه دست کم پیدا شده. یکی در فعل عبث و مشابهاش، یکی در فعلهای اتفاقی، یکی در فعل مختاری که بدون انگیزه و مرجع کار میکنه مثل خداوند متعال، و یکی هم در افعالی که غایت پشت غایت داره. این رو توضیح میدم، یعنی در این چهار مورد شبهه پیدا شده که اصلا علت غایی در این چهار مورد وجود نداره. ببینید عبارت رو، فصلون، حتما میخوام چند سطری بخونم. فصلون فی تفصیل القول فی الغایه والاتفاق والعبث والجزاف، فقط همین هم نیست، چیز دیگه هم هستش. قالوا ان الشیء یکون ان الشیء یکون معلولا فی شیئیتی و یکون معلولا فی وجوده. این آیه نوکما میگن که شیء هم معلول است در شیعیتش، یعنی شیعیت معاویش، هم معلول است در وجودش. فالمادت و سوره علتان لشیعیت المعلول، شیعیت یعنی ماهیت، والفائل والغایه علتان لوجوده. روشنه چندین بار این علت مقوام، علت وجود اینو گفته شده، علت داخلی خارجی اینو گفته شده. ولا خلاف لعهدن، این فلا خلاف لعهدن یعنی اینقدر خیلی سریع هم نگیرید، چون در همه اونا بحث شده، علت مادی سوری، علت فاعلی، که همو اتفاقی میگیم بعضی اتفاق معنی انکار علت فاعلیه، ولی چون در میان حکما اینا کم وجود داره اصلا وجود نداره، اونا رو حساب نکرده. حالا ولا خلاف لعهدن فی ان کل بلا خلاف لعهدن فی ان کل مرکبن له مادتون و صورتون و فاعل. اگر یه چیزی مرکب داشته باشید، علت مادی داره، علت صوری داره، فاعلی هم داره. البته اگر مرکب نباشه، علت فاعلی دیگه قطعا داره، اون فضا روشنه. و اما ان کل، اصلاح کنیم، و اما ان کل معلولن فلوجودهی، اما ان کل معلولن فلوجودهی علتون غایف فیه شک کن. اما اینکه هر معلولی، هر فعلی برای وجودش یک علت غایی باشه، در شک و تردید شده. شک و تردید که واقع شده چیه؟ در چهار ناحیه است که نرسیدیم. یعنی اینجا چه فرست هم میگه، حالا در چهار ناحیه فرست میگه، چهار مبحث میاره برای این چهار تا فضا. یکی برای عبث میاره، یکی برای فعل خدا میاره، یکی برای اتفاق میاره، که انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. پیشرفت ما با خوب بود، با این حذفایی کردیم بد نبود.